بازخورنده که بید.
تشکر ادوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در بوریسی جرگه، تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب امریکا در بعضی شهرهای امریکا و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید و خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک رهبر پیشین جهادی میگوید که گفتگوهای صلح باید با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان اجرا شود. هزاران تن علیه دونالد ترامپ مظاهره کردند و از حملات احتمالی بالای گرد همایی های آمد در تاجیکستان هشدار داده شده است. سلام، خوش آمدید. صبغت الله مجددی رهبر پیشین جهادی میگوید که گفتگوهای صلح افغانستان باید با در نظر داشت قانون اساسی این کشور اجرا شود. آقای مجددی امروز گفت که هرگز مخالف گفتگوهای صلح نیست، اما در این روند به گفته او باید مسئله حق العبد محفوظ باشد. به گفته آقای مجددی در پروسه صلح میان حکومت و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار این مسئله به طور لازم روشن نشده.
ما مأمور هستیم به یک صلح را در میان بیاریم، لکن اون صلحی که طبق شریعت و طبق قانون اساسی اسلامی باشه.
8 زن برای اعراض کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در لیست شامل هستند که از سوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات به رئیس جمهور فرستاده شده. این کمیته روز پنجشنبه این لیست را با رسانه‌ها شریک ساخت. در این لیست نام‌های 36 نفر درج شده. قرار است از این میان 7 تن در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 نفر هم در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به کار گماشته شوند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی 11 عضو گروه دولت اسلامی و 70 شورشی طالب به شمول 2 قماندان محلی آنان کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات از طریق زمین و هوا در 15 ولایت راه اندازی شده است. رادیو آزادی. هزاران تن دیشب علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در شهرهای این کشور از باستون تا لس آنجلس مظاهره کردند. اکثریت معترضان دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند و شعارهای ضد ترامپ را سر دادند. در این جریان سرکها نیز برای ترافیک مسدود شدند. معترضان در اعتراض به تعهد ترامپ برای اخراج میلیونها مهاجر ثبت ناشده و سخنان و اعمال وی که مسلمانان، زنان و دیگران را ناراحت ساخته مظاهره کردند. پیش از این تظاهرات هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ از مردم خواست که با ترامپ فرصت رهبری کشور را بدهند. دونالد ترامپ برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز از قصر سفید دیدار خواهد کرد. این دیدار بنابر دعوت رئیس جمهور باراک اوباما صورت خواهد گرفت. چند ساعت پس از پیروزی ترامپ در برابر هیلری کلینتون، رئیس جمهور اوباما تعهد سپرد که با وجود اختلافات چشمگیری که با ترامپ دارد، زمینه را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به او فراهم خواهد ساخت. در این حال وزیر خارجه آمریکا از مقام‌های وزارت خارجه این کشور خواسته تا با اداره آینده دونالد ترامپ همکاری کامل کنند. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه میگوید که در مورد حملات احتمالی بالای گرد همایی‌های بزرگ آمد در تاجیکستان و سرحداتش با افغانستان معلومات به دست آورده است. این سفارت امروز در یک اعلامیه گفت که گروه‌های تروریستی ممکن حملات را انجام بدهند، اما سفارت آمریکا در دوشنبه از این گروه‌ها نام نگرفته است. سازمان عفو بین الملل میگوید اسناد و شواهد به دست آورده که نشان میدهد نیروهای حکومت عراق باشنده های قریه ها را در نزدیکی شهر موسل شکنجه کرده و کشتند. این سازمان که مرکزش در لندن است گفت که حدود 6 تن به اتهام دست داشتن با گروه دولت اسلامی در اواخر اکتبر در چندین قریه در جنوب موسل اعدام شدند. لین مالوف معاون بخش تحقیق دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در بیروت گفت که مردان ملبس با یونیفرم پلیس فدرال دست به چند قتل غیر قانونی زدند و یک مقام ارشد پلیس چین برای نخستین بار به عنوان رئیس سازمان جهانی پلیس یا انترپول برگزیده شد. منگ هانگوی معاون وزیر امنیت عامه چین امروز در مجمع عمومی سالانه انترپول در جزیره بالی اندونزیا به این سمت انتخاب شد. این تقرار هانگوی انتقاد فعالان را برانگیخته. آنها میگویند که بیجینگ از این اداره برای تحت تعقیب قرار دادن ناراضیان در بیرون از چین استفاده کرده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. برخی از مقامات افغان در مورد دستایش دشمنان برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان هشدار می‌دهند. کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی در مورد ترتیب لیست نهایی کمیشنران صحبت می‌کند. یک عضو این کمیته گفت:
بالاخره ما تار هستیم که 15 بهترین برای کمیسیون مستقل شکایات مرکزی و 21 بهترین برای کمیسیون انتخابات انتخاب بکنیم.
قانون منع آزار و اذیت زنان در ولسی جرگه تصویب شد. یک عضو ولسی جرگه میگوید:
ما فکر میکنیم که با تصویب قانون کمک کردیم تا کسانی که محیط کار را محیط تحصیل را برای زنان و اطفال نامسون ساختند یک پیام برشان باشد در برابر قانون مسئول هستند.
شبکه این نوی حامی ژورنالیستان در افغانستان تأسیس شد. یک عضو این شبکه میگوید:
تلاش مایی است که خبرنگارانی که مورد تعقیب تروریست ها و افراد زورمند قرار میگیرند به مساعدت و کمک بپردازیم.
مردم در ولایت تخار از آزار و اذیت گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت دارند و تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در چندین شهر این کشور برگزار شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از مقامات افغان هشدار میدهند که دسایس از سوی دشمنان در جریان است تا با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی افغانستان به تباهی کشانیده شود. عبدالحکیم منیب، معین وزارت حج و اوقاف، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مجمع علمای حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان بروز اختلافات مذهبی را برای کشور یک مسئله خطرناک خواند. فاروق وردک، مشاور ارشد رئیس جمهور، نیز موجودیت دسیسه‌ها را در این خصوص تایید می‌کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند دشمنان این کشور تلاش دارند در کنار ایجاد اختلافات قومی، زبانی و سمتی، اختلافات مذهبی را نیز میان مردم این کشور به وجود آورده و افغانستان را به سوی بی‌ثباتی سوق دهند. عبدالحکیم منیب، معین این وزارت، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مجمع علمای حرکت انقلاب اسلامی افغانستان دسیسه به خاطر ایجاد اختلافات مذهبی را خطرناکتر از اختلافات قومی خوانده و از عواقب ناگوار آن در این کشور هشدار داد.
دسیسه ای که به خاطر قوم، زبان و سمت جریان دارد، دسیسه است که روی آن سرمایه گذاری می شود. استخدام در سطح مقامات بلندپایه به همین خاطر جریان دارد، اما این دسیسه قابل علاج است. اما اگر دشمنان ما به این کامیاب شدند، میان مردم ما اختلافات مذهبی را پیدا کردند، این ملت از باسازی و یکجا شدن به دور باقی می ماند و به گونه کی به تباهی می رود.
آقای منیب همچنان روی نقش علمای دین برای جلوگیری از اختلافات و تأمین صلح در افغانستان تاکید کرده و در این حال از رهبران حکومت خواست تا برای صلح تلاش کرده و از بروز اختلافات جلوگیری نمایند. معین وزارت حج و اوقاف که در این حال رهبری حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان را نیز به عهده دارد، در برابر اختلافات قومی در کشور اعلام جهاد نمود. مجمع علمای افغانستان میگوید که این نهاد به هدف تأمین صلح، ایجاد وحدت ملی، سهمگیری در بازسازی افغانستان، ترویج فرهنگ اسلامی، حل اختلافات اختلافات و برخی مقاصد دیگر ایجاد گردیده است. این مجمع با صدور قطعنامه حمایتش را از پروسه صلح در کشور اعلام کرده و خواهان اتفاق میان رهبران حکومت، سهم ساختن علما در سیاست و قدرت و مشوره‌دهی در تصامیم و ایجاد یک دارالعلوم در کابل گردید. مولوی محمد نور رئیس مجمع علمای حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در این نشست نیز از اختلافات قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرده و از علما این مجمع خواست برای جلوگیری از بروز اختلافات تلاش نمایند.
ما کوشش کنیم در وطن ما شما اختلاف مذهبی نبیه، اختلاف عقیدوی نبیه، متفق و متحد باشیم، با هم هم نظر هستیم و هم نظر باشیم.
و اینی در کنار حل اختلافات صلح را یک نیاز خوانده و از جناح‌های درگیر خواست تا به خاطر تأمین صلح در کشور راه مذاکره را در پیش گیرند. از سوی هم فاروق وردک مشاور ارشد رئیس جمهور غنی که در نشست مجمع علما شرکت داشت نیز دستایز برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی را تایید کرده و برای خونسانه نمودن آن نقش علما را مهم و برجسته خواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخابات می گوید این کمیته لیست نهایی کمیشنران احتمالی کمیسیون های انتخاباتی را برای رئیس جمهور سپرده است. اعضای این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری ابراز امیدواری کردند افرادی که به اساس لیاقت و تجربه کاری از سوی آنان در نظر گرفته شدند توانایی این را دارند که انتخابات آینده را به گونه شفاف برگزار نمایند. از سوی هم فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید اگر در کارهای کمیسیون های انتخاباتی مداخله سیاسی صورت نگیرد شاید انتخابات آینده تا حد شفاف برگزار گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان میگوید که 8 زن و 28 مرد در لیست نهایی کاندیدان کمیسیون های انتخاباتی شامل هستند. اعضای کمیته گزینش روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این افراد بر اساس شایستگی و تجربه کاری تعیین شده و پروسه گزینش آنان شفاف بوده است. جاوید رشید رئیس این کمیته میگوید
بالاخره ما تار استیم که 15 بهترین برای کمیسیون مستقل شکایات مرکزی و 21 بهترین برای کمیسیون انتخابات انتخاب بکنیم. این پروسه ما تکمیل شد و دیروز ما ملاقات داشتیم با محترم رئیس جمهور و لیست نهایی خود بر اساس رسما تصمیم کرد.
کمیته گزینش در حالی از شفاف بودن این پروسه سخن میزند که یافته های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان میدهد که در این پروسه مشکلات نیز وجود داشته است. نداشتن تجربه کافی افراد که از سوی کمیته گزینش برای کمیسیون های انتخاباتی در نظر گرفته شده است. عدم رویه یکسان اعضای کمیته گزینش با مصاحبه شونده ها، شریک ساختن فهرست نهایی با ریاست جمهوری قبل از شریک ساختن آن با نهادهای مربوطه از جمله مشکلات هستند که تیفا با آن انگشت انتقاد میگیرد. در همین حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز میگوید که اگر در کارهای اعضای کمیسیون های انتخاباتی مداخله سیاسی صورت نگیرد شاید انتخابات آینده تا حد شفاف برگزار گردد. نعیم اصغری یک تن از مسئولین این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
در رابطه به اینکه چی تاثیرات را میتونه در انتخابات آینده داشته باشه این افراد ای برمیگرده به تعهد خود از یا یک تعداد افراد تخصصی و مسلکی هستند خود حکومت وحدت ملی به تعهد از آن برمیگرده که در کارهای از یا مداخله نکنند و یا را بگذارند مستقلانه کار بکنند. در صورت ما شاید یک انتخابات بهتر باشه نمیتونیم بگیم که کاملا انتخابات دقیق.
از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور از کارکردهای کمیته گزینش قدردانی کرده و وعده سپرده است که مرحله نهایی این پروسه نیز با دقت و شفافیت کامل انجام شده و اعضای کمیسیون های انتخاباتی تعیین خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه می گوید که تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال خوشبینی های را در این خصوص ایجاد کرده است. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای تطبیق این قانون با ادارات مربوط تلاش می‌گردد تا در برابر آزار و اذیت عکس العمل به وجود آید. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال روز گذشته از سوی ولسی جرگه تصویب شده اما برخی مردم عام بر تطبیق آن باورمند نیستند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند از آزار و اذیت زنان و اطفال در شهرها، قریه‌ها، محلات تعلیمی و صحی و محیط کار بیشتر سخن زده شده است، اما برای اولین بار تدوین و تنفیذ یک قانون در این بخش سبب خوشبینی ها در کمیسیون زنان ولسی جرگه شده است. کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه می گوید که این قانون برای کسانی که با آزار و اذیت مواجه می شوند اطمینان می دهد زمانی که در برابرشان کار غیر قانونی صورت می گیرد تعقیب پیگردد. فوزیا کوفی رئیس این کمیسیون هرچند تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را یک کار مشکل می داند، اما می گوید در کل تصویب این قانون امیدواری های را به وجود آورده است.
ما فکر می کنیم که با تصویب قانون درست است که در مرحله تطبیق ممکن با مشکلات مواجه شویم، مثل که هر قانون در مرحله تطبیقش با مشکلات مواجه است، ولی ما فکر می کنیم با ساخت از این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانی که محیط کار را، محیط تحصیل را و تا محیط زندگی بیرونی را برای زنان و اطفال نامسون ساختن، حداقل میتونن که یک پیام برشان باشه که اگر بار دیگر مرتکب چنین جرم میشن در برابر قانون مسئول هستن و براءت ندارن.
این قانون که در 3 فصل و 29 ماده تهیه شده است روز چهارشنبه از سوی ولسی جرگه تایید کردید، اما هنوز همین قانون با تایید مشران جرگه و توشیح رئیس جمهور نیاز دارد. با اساس این قانون هر نوع آزار اذیت زنان و اطفال که به شکل زبانی، تصویری، نوشته شده و یا فیزیکی باشد جرم خوانده شده و انجام دهنده آن در برابر قانون مجرم شناخته می شود. جریمه افراد با توجه به جرم انجام شده تا 20,000 افغانی می رسد، اما در صورت ادامه جرم بیشتر از این نیز شده می تواند. شورای وزیران پیش از این نیز با توجه به حساسیت های اجتماعی در سال 1394 به همین هدف مقرره ای را تصویب کرد، اما به باور مسئولان این مقرره به نسبت نداشتن ضمانت اجرایی تاثیرگذاری چندانی نداشت. هرچند کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه از توشیح قانون منع آزار و اذیت در برابر زنان و اطفال نگران نیست، اما در جامعه نظریات مختلف در خصوص تطبیق این قانون وجود دارد. ریحانه و مقدس عطلوال، دو تن از فعالان زن، در مورد میگویند
شاید یعنی خیلی مفید واقع نشود، بخاطر از اینکه ما در تطبیق قانون متاسفانه مشکل داریم. وقتی قانون تطبیق نشه دیگر نیاز نیست ما قانون متعدد داشته باشیم.
من فکر میکنم که داشتن قانون بسیار مهمتر است، به خاطر از اینکه تا که ما یک سند نداشته باشیم نمیتونیم به اساس از او کدام اقدام کنیم. مشکل تنها متوجه یک خانم و دو خانم نیست، متوجه دختر هر فامیل است، متوجه خانم هر فامیل است، متوجه خواهر هر فامیل است.
در کنار این قانون، قانون منع خشونت در برابر زنان که به باور برخی از اعضای ولسی جرگه بیشتر یک قانون عمومی به شمار میرود هنوز هم به سرنوشت باقی مانده است. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه میگوید که تلاش ها برای تصویب این قانون نیز ادامه داشته و امیدواری های وجود دارد که در این بخش نیز کارها در تناسب با گذشته سریع تر گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و فعالان مدنی میگویند که در 2 سال اخیر تهدیدات و خشونت‌ها علیه ژورنالیستان و فعالان مدنی افزایش یافته است. شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر که به روز پنجشنبه به فعالیت آغاز کرد میگوید در کنار مخالفان مسلح دولت، برخی از ادارات دولتی نیز در این خشونت‌ها دست دارند. اما مقامات حکومتی میگویند که حکومت متعهد است به حمایت از خبرنگاران فعالیت خود را ادامه بدهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر در حال آغاز به فعالیت می‌کند که 2016 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. در چوکات این شبکه 5 نهاد فعالیت دارد و این شبکه برای خبرنگاران و فعالان مدنی که با تهدید و خشونت‌ها روبرو هستند عدالت خواهی می‌کند. محمد هارون معترف یک عضو این شبکه روز پنجشنبه در مورد فعالیت‌های این شبکه در یک نشست خبری گفت
در قسمت وقایع اضطراری خصوصا تلاش مایی است که خبرنگارانی که مورد تعقیب تروریسم، تروریست ها و افراد زورمند چه در مرکز و در محل قرار می گیرند بتانیم به عنوان یک نهاد حامی به مساعدت و کمک بپردازیم.
ناامنی، محدودیت‌های کاری، عدم دسترسی به موقع به معلومات، بررسی نکردن قضایای خشونت و نبود امتیازات لازم برای خبرنگاران و فعالان مدنی از موارد است که این شبکه را به شدت نگران ساخته است. مسئولان شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر میگویند که در 8 ماه سال جاری میلادی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و ده‌ها مورد تهدید و خشونت علیه آنان ثبت گردیده است. در تازه ترین مورد، نعمت الله ظهیر خبرنگار یکی از تلویزیون های خصوصی جمعه گذشته در انفجار در ولایت هلمند جان باخت. در این حال شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر می گوید که فعالان سیاسی و مدنی نیز در این اواخر با تهدیدات جدی و پی هم روبرو بوده اند. احمد سیدی با نمایندگی از فعالان سیاسی در این نشست با انتقاد از حکومت گفت که موارد خشونت علیه آنان به گونه درست بررسی نشده است.
بار بار تکرارن زمامداران از رئیس جمهور گرفته تا پایین وعده دادن که ما حمایت میکنیم، ما پشتیبانی میکنیم، اما نتایجش بسیار ناچیز و غیر محسوس بود.
اما مقامات حکومتی میگویند که حکومت موضوع مسئولیت و دفاع از خبرنگاران را جدی دانسته و در این زمینه کارهای نیز صورت گرفته است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران که رهبری آن را معاون دوم ریاست جمهوری به عهده دارد، قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به گونه اختصاصی بررسی خواهد کرد.
د رسنیو د کندیتوب د کمیټې دریم غونډه چې
وای میگوید نشست سوم کمیته مسئولیت خبرنگاران که هفته آینده برگزار می شود، بخش عمده اجندای آن بررسی موارد خشونت علیه رسانه ها و فعالان مدنی به خصوص خبرنگاران است. در این نشست قضایای خشونت علیه آنان و همچنان گزارش ها در این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش اوریدل او بررسی کول دی.
در این حال شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی انتقاد می کنند که نهادهای دفاع از آنان طوری که لازم است دست به کار نشده و از حقوقشان به گونه درست دفاع و حمایت نکردند. اما شبکه حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی در معرض خطر تاکید دارد که انسجام فعالیت‌های این نهادها می‌تواند فشارها بالای مسئولان حکومتی را افزایش داده و آنان را به اقدامات جدی در این زمینه وادار سازد.
باشندگان شهر طالقان، مرکز ولایت تخار و ولسوالی های این ولایت از افزایش روزافزون تفنگداران خودسر و افزایش جرایم جنایی در سطح این ولایت شکایت دارند و عامل بی‌ثباتی تخار را زورمندان عنوان می کنند. آنها می گویند که در این رابطه چندین بار به مقام های محلی این ولایت شکایت کردند، ولی شکایات آنها تا به حال هیچ جایی را نگرفته است. در این مورد اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد که با هم میشنویم.
باشندگان شهر طالقان، مرکز ولایت تخار و ولسوالی های این ولایت از افزایش تفنگ بازشان خودسر شکایت دارند. آنان میگویند که افزایش این گروه خودسر سبب افزایش جرایم جنایی و قتل های زنجیروی در سطح این ولایت گردیده است. اهالی شهر طالقان عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی جاری این ولایت را تفنگداران خودسر عنوان میکنند.
مردم باشنده های ولایت نگران ساخته و ما شاهد چندین قتل و قتل‌های زنجیره‌ای در ماه‌های گذشته در شهر طالقان بودیم و
دمی خلایی که در قندوز به وجود آمد، یک تعداد از افراد مسلح غیر قانونی با استفاده از این فرصت وارد تخار شدند. اینا دست به همین خشونت و همین اکسسلا ممنوعات ولایت تخار می‌زنند. مسئولین دولتی باید یک قسمت توجه جدی داشته باشند که اینا ممکن است اگر جلوگیری نشه وضعیت بسیار زیاد فاجعه‌بار کنه.
در عین زمان مسئولان قماندانی امنیت تخار میگویند که در 7 ماه گذشته سال روان 304 قضیه جنایی در این ولایت به وقوع پیوسته که از این میان 41 مورد آن قتل میباشد و افزون بر آن 267 فرد مظنون نیز در پیوند به جرایم مختلف از سوی پلیس بازداشت شده اند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
خب ما چندین موارد از این تفنگدارا را دستگیر کردیم و هم به صلاحشان گرفته شد، خود از هم به پنجه قانون سپرده شد، ولی در مجموع به همه معلوم است از یک سو تهدیداتی که از سوی مخالفین است بالای یکی دو سه ولسوالی، ما اکثر وقت نیروی امنیتی مصروف نبرد هستند در اونجا که یعنی از اونجا فارغ باشن و بتانیم که در داخل شهر برای خلع سلاح از این افراد اقدامات بکنیم.
با این همه وفی الله رحمانی عضو شورای ولایتی تخار میگوید که در خصوص جلوگیری از قضایای جنایی و افراد مسلح غیر مسئول پلیس این ولایت به گونه مسلکی عمل نمیکند. بر اساس گفته های آقای رحمانی پلیس ملی تخار در خدمت زورمندان قرار دارند نه در خدمت مردم جامعه. وی افزود که همکنون در برخی ولسوالی های این ولایت طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند، اما مقام های این ولایت در خصوص پاکسازی ولسوالی های این ولایت اراده جدی ندارند.
افراد غیر مسئول است. ما کاملا نگرانی جدی داریم از اینا، یا نه تنها ما نگران داریم، این یک جوان عادی ما در یک شهروند ما در ولایت با فکر آرام پشت کار بارش گشته نمیتونه. جلوی از اگر گرفته نشود ما شاهد وضعیتایی که فعلا در خانوات و قندز شاید شاهدی امر ما شاهدش باشیم. وضعیت
تخار در زون شمال شرق قرار داشته و یکی از ولایت‌های نسبتاً امن کشور به حساب می‌رود و تمام ولسوالی‌های این ولایت در تسلط نیروهای دولتی قرار دارد، اما برخی اوقات ولسوالی‌های ماورای کوکچه و ولسوالی اشکمش این ولایت شاهد درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح باشد. اما از یک سال به این سو افزایش جرایم جنایی و افزایش افراد مسلح غیر مسئول باشندگان تخار را نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هزاران نفر در شهرهای مختلف امریکا علیه برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به سرکا برآمده و دست به تظاهرات زدند. معترضان راه را برای ترافیک نیز مسدود ساختند. اعتراضات در امریکا زمانی راه اندازی شده است که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز به دعوت باراک اوباما از قصر سفید دیدن کند. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
از باستن تا لس آنجلس و دیگر شهرهای ایالات متحده آمریکا شاهد اعتراضات مردمی علیه برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اند. معترضان علیه دونالد ترامپ شعار می‌دهند. به گفته پلیس حدود 400 نفر در آستن مرکز ایالت تکساس را پیمایی کردند. آنها علیه تعهد ترامپ برای اعمار یک دیوار میان آمریکا و مکزیکو شعار دادند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت برای جلوگیری از ورود پناهجویان مکزیکویی به کشورش یک دیوار را در سرحد اعمار خواهد کرد که هزینه آن از مکزیکو گرفته خواهد شد. همچنان معترضان در نیویورک در مقابل هتل بین المللی آقای ترامپ شعار دادند. یک گروه دیگر از معترضان در مقابل قصر سفید رفته و شمع روشن کردند. در واشنگتن نیز اعتراض کننده ها در پانتون آمریکایی بیرق های این کشور را به آتش کشیدند. صدها تن دیگر در ایالت فلادلفیا، باستن، پورتلند و اوریگان نیز دور هم جمع شدند. گفته می شود که شهرهای سان فرانسیسکو، لس آنجلس و اوکلند ایالت کالیفرنیا نیز شاهد تظاهرات علیه دونالد ترامپ خواهند بود. بانک اعتراضات علیه برنده شدن آقای ترامپ در امریکا تا حد زیاد سلامیزند، اما باعث مسدود شدن راه‌ها برای ترافیک شده است. معترضان بیانات آقای ترامپ علیه مسلمانان، زنان و مهاجرین را نامناسب می خوانند. بسیاری از اعتراض کننده ها دونالد ترامپ را شایسته ریاست جمهوری امریکا نمی خوانند. یک تن از این اعتراض کننده ها در مریلند می گوید او می گوید با آنکه واقعا ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم و باید آنچه را که صورت گرفته است بپذیریم، اما آنها باید بدانند که ما عصبانی هستیم و این یک افتضاح است و حتی با آنکه چیزی را تغییر داده نمی توانیم، اما امین که گرده هم آمده ایم احساس خوب به ما می دهد. کمپاین دونالد ترامپ تا کنون در مورد تظاهرات جوری در این کشور چیزی نگفته است. ترامپ در اولین سخنرانی خود پس از برنده شدن گفت او رئیس جمهور تمام مردم امریکا است. هیلاری کلینتون رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج با آقای ترامپ تماس تلفنی گرفته و با او مبارک باد گفته است. همچنان قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز به دعوت باراک اوباما از قصر سفید دیدن کند.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.